ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در یک شنبه شب از هر شهری که با ما همراهید و صدای رادیو فردا رو میشنوید در آخرین ساعت‌های 29مین شب از بهمن ماه. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا، به مدت نیم ساعت با شما خواهم بود. بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا با شما و همکارانم خواهیم بود، برای اینکه در طول این برنامه نیم ساعته به روز بشید در مورد آخرین خبرهای روز. با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار براتون بیشتر در مورد برنامه های امشب توضیح میدم. حسین قویمی سلام به شما.
با درود فراوان، شمار انفجارهای روز یک شنبه در بغداد به 28 تن رسید و بر پایه گزارش ها دست کم 100 تن هم در این حملات زخمی شدند. یک رشته بمبگذاری در شهرک صدر، حبیبیه و قهریه و دو منطقه دیگر بغداد ده‌ها تن را به کام مرگ کشاند. هدف این بمبگذاری‌ها مناطق پر رفت و آمد شیعه در بغداد پایتخت عراق بود. روز یکشنبه همچنین وزارت نفت عراق اعلام کرد لوله نفتی پالایشگاه بیجی به استان نینوا بر اثر انفجار بمب منهدم شده، اما به کسی آسیب نرسیده است. در ایران علاءالدین بروجردی نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با اشاره به گزارش‌ها در مورد احتمال پیشنهاد تعطیلی تأسیسات غنی‌سازی فردو در قم گفت که ایران هیچ وقت این تأسیسات را تعطیل نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای بروجردی که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است گفت ما تأسیسات فردو را در هیچگاه تعطیل نخواهیم کرد و به گفته وی تمامی امنیت لازم برای تأسیسات اتمی حساس خود را به کار خواهیم گرفت. خبرگزاری رویترز روز 27 بهمن به نقل از شماری از مقام‌های غربی گزارش داده بود که کشورهای 5 به علاوه 1 قصد دارند در جریان مذاکرات روز 8 اسفند در آلماتی قزاقستان این پیشنهاد را به ایران بدهند که در ازای تعطیل کردن تأسیسات هسته‌ای فردو بخشی از تحریم‌ها را که مانع تجارت طلا و دیگر فلزهای قیمتی می‌شود لغو کنند. همچنان در ایران در واکنش به انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد نسبت به او ابراز وفاداری کرد و روز یکشنبه در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای گفت دلبستگی و ارادت این جانب و اعضای محترم دولت به جناب عالی به گفته وی همیشگی است. یک روز پس از انتقاد رهبر ایران از رویارویی رؤسای قوه مجریه و مقننه در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس، محمود احمدی نژاد در نامه خود به وی تصریح کرده است که دولت دهم کوچکترین قدمی برخلاف مصالح کشور بر نخواهد داشت. محمود احمدی نژاد در نامه خود هیچ اشاره‌ای به رویدادهای جریان استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یا موضع خود در قبال انتقادهای آیت الله خامنه‌ای نکرده است. همچنان در ایران دبیر ستاد سیانت از آثار فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید مجسمه بودا از مصادیق تهاجم فرهنگی است و کار جمع‌آوری این مجسمه ها از سطح فروشگاه‌های تهران آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جابری انصاری در واقع گفته است برخی از فروشگاه‌های عرضه کننده مجسمه نسبت به فروش محصولاتی در قالب مجسمه‌های بودا اقدام می‌کنند که در همین راستا پاکسازی انجام شده و خواهد شد. در خبر دیگر، اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه از پیشنهاد رهبر مخالفان این کشور برای مذاکره با دمشق هم حمایت کرد. آقای ابراهیمی روز یکشنبه در قاهره گفت پیشنهاد احمد معاذل خطیب رهبر مخالفان حکومت سوریه درها را باز کرده و ادعاهای دولت دمشق در مورد آمادگی برای گفتگو را به چالش طلبیده است. و در خبر دیگر، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان میگوید از فرمان حامد کرزی در توقف حملات هوایی استقبال میکند. رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته اعلام کرده بود نیروهای ارتش افغان برای بمباران مناطق روستایی و مسکونی اجازه ندارند از ناتو برای حملات هوایی کمک بخواهند. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قدیمی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. همراه ما بمونید. نامه کوتاه رئیس جمهور به رهبر جمهوری اسلامی، دلبستگی و ارادت این جانب به جناب عالی همیشگی است.
نکته اول کوتاهی نامه هست که کاملا نشون میده که آقای احمدی نژاد در پی رفع مسئولیت بوده تا اینکه بخواد مشکلاتی رو که هست بین خودش و یا با آقای خامنه‌ای رو حل بکنه.
تایید حکم اعدام 4 تن از متهمان پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی در ایران.
اینها نمودار یک دادگستری نمایشی است در ایران. چه مردم بگویند نه فقط دادگستری وظیفه خودش و رسالت خودش را انجام میده، که با مفاسد اقتصادی هم مبارزه میکنیم.
همراه ما بمونید. 24 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. بیشتر خواهید شنید. مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 به علاوه 1 اوضاع مربوط به مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران رو نامطلوب خونده و گفته که نتایج گفتگوهای آینده قابل پیش بینی نیست. او در این حال گفته که پیشنهادهای جدید بین طرفین مذاکره رد و بدل شده که امید به دستیابی به توافق رو افزایش میده. او همینطور ابراز امیدواری کرده که دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 شروع یک روندی باشه که در نهایت به رفع نگرانی‌های بین‌المللی از اهداف هسته‌ای ایران بیانجامه. از آنا رایسکایا بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
در آستانه دور جدید گفتگوها میان ایران و گروه 5 علاوه 1 که قرار است 9 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان برگزار شود، سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت ورقهای بازی برخورده، حکم عوض شده و قطعا بازی متفاوتی در پیش خواهیم داشت. او از آن کرد که آخرین گفتگوها با ایران عمدتاً تکرار مطالب گذشته بوده و همین ویژگی فضا پیرامون مذاکره هسته‌ای با ایران را نامطلوب ساخته. او تشریح کرد حتی از لحاظ روانشناختی راه رفتن دایره وار دشوارتر از حرکت به سوی مقصد مشخص است. ریابکوف در این حال گفت نمیتوان روند مذاکرات با ایران را در جا زدن توصیف کرد. به گفته ای وی طی گفتگوهای پیشین طرفین اکثرا بر هرس کردن و جمع کردن برگهای خشک متمرکز بودند تا به اصل مسئله برسند و این کار همچنان باید ادامه یابد. اما به گفته این دیپلمات ارشد روس به نقطه نزدیک میشویم که باید در اینجا تصمیمهای گرفته شود و پیشنهادهای جدیدی در این زمینه بین ایران و 5 علاوه 1 مطرح شده. اما او روشن نکرد ماهیت این پیشنهادهای جدید چیست؟ یفگنی میزین، کارشناس ارشد انستیتوی شرقشناسی اکادمی علوم روسیه، میگوید نباید امید چندانی به پیشرفت چشمگیر تا این مذاکرات آتی داشته باشیم.
Он может пойти на какие-то частичные уступки, но я не думаю, что, конечно, Тегеран заявит.
ایران میتواند به برخی مطالبه های جزئی تن دهد، اما برنامه اتمی خود را متوقف نخواهد کرد و با توجه به خبرهای اخیر به نظر نمیرسد که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و این در حالی است که این فعالیت ها نقض صریح قطعنامه های شورای امنیت علیه این کشور است. این مسئله گره کور خورده و این را در اظهارات ریابکوف، دیپلماتی که معمولاً خوشبین و امیدوار است، نیز احساس می‌کنیم. بزرگترین دستاورد مذاکرات آتی می‌تواند تنها کاهش اندک تنش‌های اخیر پیرامون برنامه اتمی ایران باشد.
ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران به تازگی بارها از تهران خواسته تا این مذاکرات آتی انعطاف بیشتری نشان دهد. او گفت مهم این است که نه بر ابلاغ مواضع خیش، که بر نزدیک شدن مواضع متقابل متمرکز شویم. وی همچنین تاکید کرد وقفه در روند مذاکرات خطرناک است. او وضعیتی که مذاکره پیرامون مسئله به این مهمی جمعاً سال 20 ساعت ادامه دارد را غیر قابل قبول دانست و افزود در این شرایط حل این مناقشه با توجه به عمق سوال‌های مطرح شده و سطح پایین اعتماد متقابل عملی نیست. سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین به خبرگزاری اینترفاکس گفت که در شرایط فعلی دلیلی برای بازبینی قطعنامه‌های اعمال شده علیه ایران و نیز از سرگیری قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به این کشور وجود ندارد. او تاکید کرد مسکو مطالبه‌های سازمان ملل از ایران را منصفانه و قانونی می‌داند. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
10:10 شب در تهران از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شبانگاهی ما هست. در همین زمینه باز هم بشنویم که روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشته که وزیر امور خارجه دولت ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر یک بار دیگه بر امکان گفتگوهای مستقیم با ایالات متحده آمریکا تاکید کرده. از طرفی به گزارش خبرگزاری چینی شینهوا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که مقام‌های آمریکایی با پیشنهاد مذاکره دو جانبه در واقع به تبلیغات دامن می‌زنند. از نادر صدیقی بشنویم.
گزارش روزنامه واشنگتن پست به نقل از خبرگزاری مهر به سخنان آقای صالحی اشاره دارد که گفته است پیشنهاد مذاکره آمریکایی ها اگر صادقانه باشد با نظر مثبت بررسی خواهد شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین گفته است که میزان آمادگی که آمریکایی ها برای مذاکره نشان می‌دهند مشهودتر و گسترده‌تر است. واشنگتن پست می نویسد که سخنان علی اکبر صالحی نسبت به گفته های 10 روز پیش او در آلمان از شور و اشتیاق کمتری برخوردار بود. در پی اظهارات آقای صالحی در آلمان، آیت الله سیدعلی خامنه ای روز پنجشنبه 19 بهمن ماه جاری در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی گفته بود که عده‌ای از روی ساده لوحی یا غرض از پیشنهاد مذاکره آمریکا خوشحال می‌شوند، اما مذاکره مشکلی را حل نمی‌کند. پیش از آن هم محمود احمدی نژاد از پیشنهاد جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگوهای دو جانبه با ایران در صورت جدی بودن کادر رهبری جمهوری اسلامی استقبال کرده بود. آقای صالحی در گفتگو با خبرگزاری مهر در مورد آخرین وضعیت بحث مربوط به مذاکره با آمریکا گفته است که 2 نوع مذاکره با آمریکا وجود دارد. 1 نوع مذاکره فراگیر در خصوص رابطه سیاسی با آمریکا است که انجام یا عدم انجام آن را رهبر جمهوری اسلامی ایران مشخص می کند. در مورد نوع دوم گفتگو با آمریکا نیز علی اکبر صالحی گفته است که با آمریکایی ها در شهر برن سوئیس در خصوص موضوع افغانستان مذاکره شده. در بغداد هم در خصوص بحران داخلی عراق گفتگوهایی با آمریکا انجام گرفت. بنابراین مذاکرات موضوعی وجود داشته که با نظر آیت الله خامنه ای صورت می گیرد. آقای صالحی بر این نکته هم تاکید کرده که در دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما مواضع آمریکایی ها و میزان آمادگی آنها برای گفتگو مشهودتر است و در سطح وسیع‌تری صورت می‌گیرد و وزیران جدید امور خارجه و دفاع آمریکا این مواضع را نشان دادند. در این میان خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم با دولت ایران را تبلیغاتی می‌داند تا از این راه در میان ایرانیان نفوذ کند. به گزارش این خبرگزاری علی لاریجانی اضافه کرده کسانی که در دام چنین گفته‌هایی بیفتند ممکن است فرصت‌هایی را در اختیار دشمن قرار دهند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در سخنانی ضمن دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت یک بار دیگه نسبت به کسانی که به گفته او قصد دارند در انتخابات آینده ریاست جمهوری دخالت کنند هشدار داد. از طرف دیگر روز یکشنبه محمود احمدی نژاد در نامه کوتاه به انتقادهای اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم واکنش نشون داد. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی بشنویم.
محمود احمدی نژاد میگوید تحمل دولت در مقابل بدخواهی ها زیاد است و افزود که دولتش تا روز آخر خدمت خود که ساعت 9 صبح 12 مرداد 1392 است به کارش ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری ایران که روز یکشنبه در جمع استانداران سراسر کشور سخنرانی می‌کرد با اشاره به انتخابات آینده ی ریاست جمهوری گفت که هیچ کس نمی‌تواند در انتخابات مردم دخالت کند و این حق منحصراً در اختیار مردم است. محمود احمدی نژاد پیش از این نیز در تریبون‌های مختلف نسبت به دخالت برخی نهادها در انتخابات هشدار داده بود. آخرین اظهارات او در این باره در راه حمایی روز 22 بهمن ماه امسال بود که گفت مردم اجازه مهندسی انتخابات را به کسی نمی دهند. این گفته محمود احمدی نژاد اشاره‌ای بود به اظهارات چندی پیش علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه که گفته بود وظیفه سپاه پاسداران مهندسی انتخابات است. محمود احمدی نژاد در ادامه سخنانش در جمع استانداران کشور با دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت از توقف مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرد و به منتقدان این طرح گفت که اگر هدفمندی یارانه‌ها شکست خورده است، اجازه دهند تا دولت او با قبول ریسک مراحل بعدی آن را اجرا کند. از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در آذر سال 1389 بارها بین مجلس و دولت بر سر چگونگی اجرای آن اختلاف به وجود آمده است. اما با اینکه انتظار می رفت محمود احمدی نژاد به اظهارات روز شنبه آیت الله خامنه ای که از رؤسای قوا انتقادهای صریحی کرده بود واکنش لفظی نشان دهد، خبری نبود و تنها ساعتی بعد پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که رئیس جمهوری ایران در نامه ای به آیت الله خامنه ای ارادت و دلبستگی خود و دولت را به او نشان داده است. طبق این گزارش در این نامه کوتاه محمود احمدی نژاد به آیت الله خامنه ای نوشته است که دولت او به ارزش‌های انقلاب پایبند است و کوچکترین قدمی بر خلاف مسائل کشور بر نخواهد داشت. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا درباره ویژگی این نامه به رادیو فردا میگوید که برخلاف واکنش دیگر رؤسا در نامه آقای احمدی نژاد لحن عذرخواهی وجود ندارد.
سه نکته به نظر من در مورد نامه آقای احمدی نژاد با آقای خامنه‌ای قابل توجه هست. نکته اول کوتاهی نامه هست که کاملا نشون میده که آقای احمدی نژاد در پی رفع مسئولیت بوده تا اینکه بخواد مشکلاتی رو که هست بین خودش و رؤسای دو قوه یا با آقای خامنه‌ای بخواد اون مشکلات رو حل بکنه. بیشتر تعارفات معمول رو ایشون بیان کرده. نکته دوم این که لحن نامه کاملا نشون میده که آقای احمدی نژاد این نامه رو تحت فشار نوشته و درش کلمات گرم، کلماتی که بخواد یخ‌ها رو آب کنه در این نامه به چشم نمیخوره. نکته سوم این که در نامه هیچ گونه ابراز پشیمانی وجود نداره، در حالی که هم در نامه سران دیگر دو قوه و همچنین نامه مجلس کاملا این عذرخواهی و پشیمانی به چشم میخوره. همچنین آقای خامنه ای اصولا در مقام ولی فقیه در نامه آقای احمدی نژاد دیده نشده. در یکی دو سال گذشته هم در ادبیات آقای احمدی نژاد تقریبا این بحث ولایت فقیه و فصل الخطاب بودن آقای خامنه ای گم هست.
محمود احمدی نژاد در حالی واکنش خود را روز یکشنبه به وسیله نامه به آیت الله خامنه ای ابراز کرده که زودتر از وی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس قوه مقننه به همراه 265 نماینده مجلس ضمن اطاعت کامل از دستورات آیت الله خامنه ای، علی لاریجانی رئیس مجلس از سوی نمایندگان از آنچه که در مجلس در هنگام استیضاح وزیر کار گذشت از آیت الله خامنه ای عذرخواهی کردند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. بعضی از اصولگرایان در مواضع مشترکی به محمود احمدی نژاد حمله کردند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس از برنامه ریزی او برای 20 سال ریاست جمهوری خبر داد. سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس اعتراض احمدی نژاد به انتخابات نظام پزشکی رو کارت زرد او به شورای نگهبان درباره مشرایی دونست و داوود احمدی نژاد برادرش رو به ایجاد یک فرقه با اسفندیار رحیم مشایی متهم کرد. در مورد تمام این موضوع ها میشنوید در گزارش رضا ولیزاده.
سه حمله به محمود احمدی نژاد در یک روز. نخست محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در گفتگو با سایت خبری مجلس به نقل از یکی از مشاوران محمود احمدی نژاد گفت احمدی نژاد برای 20 سال ریاست جمهوری برنامه ریزی کرده است. محمد رضا با هنر افزود اول دوره دهم ریاست جمهوری یکی از مشاوران احمدی نژاد می گفت ما برای اجرای برنامه های خود در کشور به 20 سال وقت نیاز داریم. محمد رضا با هنر در پاسخ به مشاور محمود احمدی نژاد گفته است اما بر اساس قانون اساسی دوره ریاست جمهوری تنها 8 سال است و مشاور احمدی نژاد هم پاسخ داده خدا مدودوف را برای همین کار درست کرده و خوب است ما یک مدودوف این وسط داشته باشیم و با یک دوره تنفس 8 سال دیگر ریاست جمهوری ادامه پیدا کند. محمد رضا با هنر میگوید اگر قرار بود در این 8 سال تحولی برای جان گرفتن اقتصاد کشور رخ دهد رخ میداد و احمدی نژاد باید پاسخگوی عملکرد 8 سالش باشد نه منتقد وضع موجود. دومین حمله از آن سایت الف بود. سایت الف وابسته به احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، در یادداشتی از کارت زرد محمود احمدی نژاد به شورای نگهبان نوشت. سایت الف به اعتراض محمود احمدی نژاد نسبت به رد صلاحیت‌ها در انتخابات نظام پزشکی اشاره کرده و نوشت محمود احمدی نژاد با این اعتراض می‌خواهد به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شورای نگهبان و دیگر نهادهای ناظر و برگزار کننده انتخابات بگوید در صورت رد صلاحیت کاندیدای مورد نظر دولت، رئیس جمهور انتخابات آینده را برگزار نخواهد کرد و یا آن را به تعویق می‌اندازد. سایت الف کاندیدای مورد نظر محمود احمدی نژاد را اسفندیار رحیم مشایی اعلام کرده است. چندی پیش رسانه‌ها نوشته بودند احمد جنتی رئیس شورای نگهبان در پیامی خصوصی به محمود احمدی نژاد گفته است صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری تایید نخواهد کرد. اما سومین حمله انتقادی روز شنبه را داوود احمدی نژاد، دبیر پیشین کمیته پدافند غیرعامل و برادر محمود احمدی نژاد مطرح کرد. او به سایت بوتیا نیوز گفت احمدی نژاد زمانی متواضع و با اخلاق بود، ولی الان مغرور شده است و اخلاق برایش معنایی ندارد. داوود احمدی نژاد برادرش محمود احمدی نژاد را متهم کرده که رابطه خانوادگی او با اسفندیار رحیم مشایی باعث ایجاد یک فرقه شده است. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران، روز یک شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت جناح راست با تمام قوا در مقابل اسفندیار رحیم مشایی خواهد ایستاد. او افزود اگر اصلاح طلبان، هاشمی و مشایی در عرصه انتخابات حضور نداشته باشند، فکر نمی کنم میزان مشارکت بالا باشد. صادق زیبا کلام معتقد است اصولگرایان بین یک انتخابات با مشارکت بالا که موجب دردسرهای سیاسی می شود و یک انتخابات بی دردسر با مشارکت پایین گزینه دوم را انتخاب می کنند.
درباره حمله های اخیر بعضی از اصولگرایان در مواضع مشترک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شنیدید و رضا ولی‌زاده در این مورد گزارش میداد. اگر نظری دارید در این مورد میتونید صفحه فیسبوک رادیو فردا رو پیدا کنید. اونجا در مورد همین موضوع بحثی مطرح شده و شما هم میتونید یکی از اون کسانی باشید که نظراتتون رو زیر این مطلب مینویسید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
آخرین گزارش امشب رو بشنویم و بعد از اون برنامه ملاقات رو خواهیم شنید. دفتر دادستان کل کشور حکم اعدام 4 تن از متهمان پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی رو تایید کرد. این 4 نفر به اتهام فساد فلارز از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شدند. در دوران 34 ساله جمهوری اسلامی فقط یک بار قبل از این در دهه 70 خورشیدی دستگاه قضایی حکم اعدام فاضل خداداد رو با اتهام‌های اقتصادی اجرا کرده. از هانا کاویانی بشنویم.
1 سال پس از آغاز دادگاه رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ اقتصاد ایران، شعبه 13 دیوان عالی کشور روز یکشنبه رأی خود را درباره آن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احکام اعدام و جزای نقدی متهمان ردیف اول تا 4 تایید شده است. همچنین رئیس بانک ملی شعبه کیش به حبس ابد و جزای نقدی محکوم شده، در حالی که حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و برای رسیدگی دوباره به دادگاه ارجاع شده. اینها بخشی از احکام پرونده است که از آن به عنوان فساد بزرگ بانکی هم یاد می شود. احکام اعدام متهمین ردیف اول تا 4 در شهریور ماه سال جاری صادر شده بود که در انتظار تایید دیوان عالی کشور بود. متهم ردیف اول پرونده فساد بانکی مهافرید امیر خسروی است که صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریا است. او متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی، LC‌های جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده است. رسیدگی به این پرونده از اواسط مرداد ماه سال 1390 آغاز و در نهایت بهمن ماه همان سال برای 32 تن از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شد. بررسی این پرونده در 13 جلسه دادگاه صورت گرفت که آخرین دادگاه رسیدگی 12 تیر ماه سال جاری برگزار شد. حال 4 تن از متهمان به اعدام محکوم شدند. در بیش از 3 دهه‌ای که از تأسیس جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد، به غیر از برخی از متهمان سال‌های اول انقلاب 57 که به دلیل ارتباط اقتصادی با حکومت پهلوی اعدام شدند، صدور و اجرای حکم اعدام برای متهمان فساد مالی امری نادر بوده است. تنها نامی که با چنین حکمی گره خورده فاضل خداداد است که در اوایل دهه 70 شمسی به اتهام اختلاس 123 میلیارد تومان مفسد فی‌الارض شناخته شد و اعدام شد. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر با اعلام اینکه مخالف اعدام در هر پرونده است می‌گوید که صدور و تایید حکم اعدام در این پرونده فساد مالی تنها حرکتی نمایشی از سوی دستگاه قضایی ایران است.
باید توجه داشته باشیم که ما در جمهوری اسلامی با یک وضعیتی روبرو هستیم که متأسفانه فساد اقتصادی علاوه بر فساد سیاسی به قدری در این رژیم رخنه پیدا کرده و ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته که آخرین نمونه و تظاهرش همین برخورد بین احمدی نژاد و لاریجانی در جلسه علنی مجلس بود. بنابراین اینها نمودار یک دادگستری نمایشی است در ایران که به مردم بگویند که نه، ما نه فقط دادگستری وظیفه خودش و رسالت خودش را انجام میدهیم که با مفاسد اقتصادی هم مبارزه میکنیم و کسانی هم که واقعا متهم به فساد اقتصادی هستند به شدیدترین مجازات که اعدام هست محکوم میکنیم.
حکم اعدام 4 متهم پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی در حالی توسط دیوان عالی کشور تایید شده که بنابر اعلام سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر، ایران در سال 2011 میلادی با 670 مورد اعدام بالاترین سرانه اعدام در جهان نسبت به جمعیت خود را داشته است. اقدامی که نه تنها از آمار جرم و جنایت نکاسته، بلکه فعالان حقوق بشر میگویند راهکاری شکست خورده است و به بالا رفتن جرم هم منجر شده است. عبدالکریم لاهیجی در این باره به رادیو فردا این گونه میگوید:
اگر جمهوری اسلامی یا دادگستری جمهوری اسلامی بخواهد توجیه بکند که با محکوم کردن یک تن به اعدام ما داریم مفاسد اقتصادی در ایران مبارزه میکنیم و این باعث میشه که جرائم اقتصادی در ایران به رو به کاهش بگذاره، با همون تجربه‌ای که در بعد جرائم اجتماعی، مواد مخدر، جرائم جنسی داشتن، با همون تجربه مواجه خواهند شد.
آنطور که خبرگزاری‌های ایران می‌گویند، روز دوشنبه روند رسیدگی و جزئیات بیشتر سایر احکام پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی در 44مین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به اطلاع عموم خواهد رسید.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. حالا که بحث زندان و اعدام هست، سر بزنیم به یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران با آرش حسنیا در برنامه ثابتش در مجله شبانگاهی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دانشجوی دانشگاه آزاد قزوین و عضو فعال ستاد میرحسین موسوی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بود. در دیماه سال 89 بود که نیروهای امنیتی به منزل عادل محمد حسینی مراجعه کردند. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خانه او را بازرسی و تفتیش کردند و بخشی از وسایل شخصی این دانشجوی نزدیک به اصلاح طلبان از جمله کامپیوتر او را با خود بردند. پس از آن بود که آقای محمد حسینی با احضاریه کتبی به دادسرای اوین مراجعه کرد. مراجعه این فعال ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به دادسرای اوین منجر به بازداشت او شد. عادل محمد حسینی نزدیک به 20 روز را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند. به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران، این 20 روز برای این فعال دانشجویی در بند 2 الف سپاه پاسداران گذشت. او با تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه توانست به طور موقت از زندان آزاد شود. حکم دادگاه بدوی این فعال دانشجویی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تحمل 1 سال و 4 ماه حبس تعزیری بود. یک سال از این حکم زندان برای اقدام تبلیغی علیه نظام و 4 ماه دیگر آن برای توهین به محمود احمدی نژاد برایش رقم خورد. حکم بدوی آقای محمد حسینی در دادگاه تجدید نظر به ترتیب به 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت 1.5 میلیون تومان جزای نقدی تغییر یافت. عادل محمد حسینی در آخرین روز تیر ماه سال 91 با احضار به زندان اوین برای اجرای حکم به این زندان مراجعه کرد تا 6 ماه حبس تعزیری خود را تحمل کند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. میتونید با آرش احسانی با این نشانی در ارتباط باشید. همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چی غنچه ی گل که غم ده سینم و سر در نیارم یه نو کل غنچه یا که باغ مهرم نگیم و وشم هم و شب ببارم یه نو کل غنچه یا که باغ مهرم نگیم و وشم غم به شوب ببارم
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم دوست دارم بخونم. چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
گردم کلی تی دست کشای تی آخ نزن تی تی گرد بزن تی تی آخ نزن تی تی گرد بزن تی تی
شنونده رادیو فردا هستید.
بر روی خط فردا.
واقعا چه خضاعتیه؟ چرا ما باید تمدن 2500 ساله اون باید به این روز بیفته؟ خیلی جمهور ما بلند چی بیاد تو مجلس این خضاعتها رو به جا بیاره، بعد این بند روز رایی تو مجلس رو بیاد اینجوری بخواد جواب اونو بده. تا چه وضعیت مملکت ما روز به روز داره بدتر میشه؟
لطفا از خوانده های قدیمی مثل مهستی، هایده، الهه اینا بیشتر آهنگ پخش کنید.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم برو خرمشهر ببین مرد حسابی، ببین چه بلای سر این مردم خرمشهر با آبادان آوردی. آخه یه خورده انصاف داشته باش، مردم چه گناهی کردن که تو الان شدی رهبر مملکت؟
صدای شما صدای فرداست.
بشکن لب بنگری که ببشتی، به بلاهی به بشکن لب بنگری که ببشتی، نه ببسی به ما بابا بشه دو ببختره ره ببشتی، یو ببونم تو بابا باشی او ببومرم تو بابا باشی، به جونه ها ببردو تا تو بابا زنده بابا باشی. به بلاهی به بشکن لب بنگری که ببشتی، به بلاهی به بشکن لب بنگری که ببشتی، نه ببسی به ما بابا بشه دو ببختره ره ببشتی، یو ببونم تو بابا باشی او ببومرم تو بابا باشی، به جونه ها ببر دوتا تو بابا زنده بابا باشی. به بگا برقه و بله یه و بزم و کنه و بهمن، نه به بگا برقه و بله یه و بزم و کنه و بهمن، تو و بورا که می ببینم ها و بزم و کنه و بهمن، یو ببونم تو بابا باشی او ببومرم تو بابا باشی، به جونه ها ببر دوتا تو بابا زنده بابا باشی. موناره می چم آقا رب بفته به بابا بالا، موناره می چم آقا رب بفته به بابا بالا، خوب بونه نرگه به دست نرو تو بابا همی ها بابا بالا، جو ببونم تو بابا باشی او ببومرم تو بابا باشی، به جونه ها ببر دوتا تو بابا زنده بابا باشی. به بلاهی به بشکن آبا بام عرب بونه، به بلاهی به بشکن آبا بام عرب بونه، که به یارام به بشنوه آب و آتیش به جوب بونه، جوب بونم تو بابا باشی او بومرم تو بابا باشی، به جونه ها ببر دوتا تو بابا زنده بابا باشی، جوب بونم تو بابا باشی او بومرم تو بابا باشی، به جونه ها ببر دوتا تو بابا زنده بابا باشی، جوب بونم تو بابا باشی او بومرم تو بابا باشی، به جونه ها ببر دوتا تو بابا زنده بابا باشی.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
Thank you. آتش جار بزنید عالم بدون یار بردن هبمم عشقی میرای سرای گفتن نتانه یار بردن هبمم هی یار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم بشه جار بزنید عالم بدونه یار بردن هبمم عشقی میرای سرای گفتن نتانه یار بردن هبمم هی یار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم حاضر به جنگم یار بردن هبمم به دست خنجر و دست تفنگم یار بردن هبمم هی یار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم اگه عالم بیاد حاضر به جنگم یار بردن هبمم بی دست خنجر و دست و فنگم یار بردن هبمم هی یار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا یک صدا همواره با شماست رادیو فردا
رادیو فرداست که همراه شماست.